سلام علیکم، شب همگی بخیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین، و اللعنة الدائم علی اعدائهم، و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، علیه نتوکل و عنده مفاتح القلوب. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتي تعجيل در فرج امام است، ارواحنا له الفدا. صلواتي نهت فرمايت. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، اموات، اموات جمع حاضر، ذوی الحقوقین، رفیق رفقامون، اساتید، واقفین، خیرین، تازه در گذشته ها، این شهید عزیز، شهید والو مقام صادق عدالت اکبری که مجلس امشب به یاد و نام این شهید بزرگوار هست، شهید شهرمون که امروز تدفین شدن، صلوات دیگری عنایت فرمایید. عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام شهادت رئیس مکتب تشیع وجود مقدس امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما برادران و خواهران. در این چند دقیقه ای که در خدمتون هستیم، مطلبی رو که بیان میکنم راجع به زندگی امام صادق علیه السلام هست. به امام صادق علیه السلام میگوین شیخ الائمه. شیخ 4-5 معنا براش ذکر میکنن. یکی از معانی که برای کلمه شیخ ذکر میکنن این کسی که سن و سال زیادی داره. در بین اهل بیت امامی که یک کار میکنید شما؟ آره، خدا خیرتون بده. یه نفر جواب پاسخ داد، گفت بله. بچه ها یک صلوات بفرستین بیان جلو. الله نه صلی علی محمد. اون ردیف اون طرفم نه، اون بچه های اونجا بیان جلو. آفرین، واری کلا واری کلا، خود شما واری کلا. آره نه، باریکالله، احسن. خب حالا بقیه هم یک صلواتی برای همین نوجوانایی که اومدن جلسه بفرستن. خب گفتیم که امام صادق علیه السلام مشهورن به شیخ الائمه. شیخ الائمه یعنی 63 سال امام صادق علیه السلام عمر کردن. عمر امام صادق از بقیه امام ها بیشتر بود. یک تصور، یعنی چند تصور نادرست راجع به امام صادق هست، ما به همه نمیرسیم چون وقت ما هم زیغ هست. یه تصور نادرستی راجع به امام صادق هست، غالبا همین تصور نسبت به امام صادق علیه السلام داره، و اونم اینی که اینو من در تصاویر دیدم، در کتاب‌های داستان که راجع به امام صادق علیه السلام داستان نوشتن هست، در انیمیشن‌هایی که بعضن ساخته شده این هست، در نقاشی‌هایی که راجع به امام صادق علیه السلام می‌کشن این هست که یک شخصی، یه پیرمردی بالای منبر نشسته و 4000 شاگردم پای صحبت ایشون نشسته و اون آقا هم صحبت می‌کنه، سخنرانی می‌کنه، بقیه هم گوش می‌کنن. همچین تصوری نسبت به امام صادق علیه السلام، یه آقایی که کارش تدریس بوده، درس دادن بوده، کارش عبادت کردن بوده، حال از این دو حال خارج نبوده دیگه، یا تو درس و بحث و اینها بوده، کرسی تدریسی داشته، یا هم که مشغول عبادت کردن اینها بوده دیگه، این آقا کار دیگه ای نداشته. این تصور راجع به امام صادق علیه السلامه. و این که کسی هم اگر با امام صادق علیه السلام کار داشته، راحت میتونسته بره در خونه امام صادق علیه السلام و سوالای علمیشو از حضرت بپرسه و حضرت هم جواب بدن و او هم راحت و آزادانه بره. امام صادق هم در مدت 34 سال مدت امامتشون 4000 شاگرد تربیت کردن. هیچ کسی هم کاری به کار امام صادق علیه السلام نداشت. از اون طرف هم میگن اصلا امام صادق علیه السلام یه تصور دیگه هم هست که میگن حضرت مرد سیاست هم نبود، یک انسان که داره تدریس میکنه، مرد علم است، کاری هم به سیاست ندارن. اینی که دارم میگم این تفکر، این در بین متدینین هست، در بین شیعه ها هست. الان بعضا گفته میشه، میگه آقا جان کار به سیاست نداشته باشه، چیز کثیفی است، پدر مادر نداره، اصلا وارد این وادی نشین، خیلی کار بدی است. میگه امام صادق علیه السلام میرفت درسش و بحثش و اینها رو داشت و بعدم میرفت خونه‌ش و اصلا کجا هنچه چیزی که امام صادق علیه السلام کار سیاسی انجام میدادن. خب این یه تصوری، تصور باطلی راجع به زندگی امام صادق علیه السلام که این در بین شیعیان هم وجود داشته است و دارد و یه جورایی هم میشه باید گفت اکثرا این تفکر رو دارن. و حال اینکه اگر برگردیم به دوران زندگی امام صادق علیه السلام، این اوضاع اینجوری واقعا نبوده. این تعبیری که از راجب امام صادق علیه السلام به کار میگیرن که میگن حضرت قهرمان تبلیغ بودن در بحرانی ترین شرایط، یعنی چه قهرمان تبلیغ در بحرانی ترین شرایط؟ من چند نمونه رو خدمتون عرض میکنم. معاویه وقتی میخواست حجر ابن عدی رو به شهادت برساند، چرا من احساس میکنم حواس جلسه هنچی سر جمع نیست و یه حسم هم گویا درسته و نادرست نیست. آره یک صلوات بفرستین. معاویه وقتی میخواست حجر ابن عدی رو به شهادت برسونه، از 100 نفر از آدمای برندار، آدمایی که مطرح بودن، آدمایی که اسم و رسم داشتن، استشهادیه جمع کرد، نامه جمع کرد، اونا هم اون 100 نفر امضا زدن که آره این شخص در قتل خلیفه سوم دخالت داشته و فتوای به نوعی کشتن حجر ابن عدی رو گرفت و حجر ابن عدی هم کش. که چند سال پیش قبر حجر ابن عدی در سوریه توسط این داعش از بین رفت، دوباره باز تجدید بنا کردن. وقتی این خبر به عایشه میرسه، عایشه به شدت معاویه رو توبیخ میکنه که تو چرا هنچی غلطی کردی که حجر ابن عدی رو به شهادت رسوندی؟ در زمان کی هست؟ در زمان معاویه است. امام صادق علیه السلام مدت امامتشون گفتیم چند ساله؟ بگه 34 سال. چند دقیقه پیش خودم گفتم مدت امامت حضرت که 34 سال بوده، 7 سال امام صادق علیه السلام توأم بوده با شخصی به نام هشام ابن عبدالملک. مگه خواسته باشم از هشام ابن عبدالملک فقط یک قطعه تاریخی رو بیان بکنم؟ شخصی به نام زید ابن علی، عموی امام صادق علیه السلام، این شخص رو به بحث به خاطر اتهام‌های مالی دستگیر میکنن. جاهای مختلف ایشون رو میچرخونن، زندانهای مختلف، آخرش تبرئه میشود. مکان تبرئه کجاست؟ تو کوفه است. وقتی تبرئه میشه دیگه از کوفه خارج نمیشه، قیام میکنه علیه کی؟ هشام ابن عبدالملک. تمام مردم کوفه همراه با اون میشوند. جنگی که صورت میگیرد، در روز اول جنگ تیری به پیشانی ایشون اصابت میکنه، این تیر وارد جمجمه میشود. خب بدن ایشون رو از جنگ به یک کناری میبرم، تا شب ایشون زنده است، شب به شهادت میرسه، لشکر ایشون هم متفرق میشه. حالا ماندن میگن این بدن رو ما چجوری دفنش بکنیم یا کجا دفنش بکنیم که هشام ابن عبدالملک نفهمه. یه شعبه ای از رود فرات رو جلوی آب رو میگیرن، زمین رو میکنن، قبری میکنن، ایشون رو دفن میکنن، آب رو همراه میکنن، آب میره. یه نفر نفوذی در بین اونها بوده میفهمه، خبر به هشام میرسونه، میگن این بدن رو از داخل قبر در میارن، بدن رو مسله میکنن، یعنی گوشها رو میبرن، بینی رو میبرن، چشمه ها رو در میارن، دست ها رو از بدن جدا میکنن، پاها رو از بدن جدا میکنن، سر رو هم از بدن جدا میکنن و بعدن این بدن رو میبرن بالای دارالعماره، از اونجا میندازن روی زمین و به همین تنها اکتفا نمیکنن، این بدن رو میبرن تو دروازه ساعات و شام، 7 سال یا 7 سال این بدن رو آویزان دروازه ساعات میکنن که دیگه میگن در این سالهای آخر یه تکه استخوانی از بدن زید ابن علی مانده بود. این در زمان کی اتفاق میفته؟ در زمان هشام ابن عبدالملک اتفاق میفته که امام صادق علیه السلام 7 سال با این شخص بودن. حالا در این زمان کسی جرأت داشته در خونه امام صادق علیه السلام بره؟ امام صادق علیه السلام نماز جماعت نداشتن، مسجد نداشتن، کرسی تدریس به این معنا که در حوزه و دانشگاه هست به این معنا نداشتن. ایامی که امام صادق علیه السلام فرصت میکردن و این شاگردانی که تربیت میکردن کی بود؟ در زمان حج که حضرت مشرف به حج میشدن، اونجا حضرت احادیث اهل بیت رو ذکر میکردن. شما کتاب وسائل الشیعه که مال جناب شیخ حر عاملی است و ایشون در حرم مطهر امام رضا علیه السلام دفن هستن، از کتابهای از روایات مختلفی که آورده حدود تقریبا میگن 30,000 روایت این کتاب وسائل الشیعه مالکی است، مال امام صادق علیه السلام. خب این روایات رو امام صادق کی میگفتن؟ کنار خانه کعبه در ایام حج، یک ماهی که حج بود، حضرت اونجا شروع میکردن به ارتباط گرفتن با افراد و احادیث و تبیین دین میکردن برای کی؟ برای مردم. 10 سال پایانی امامت امام سجاد علیه السلام هم توأم بود با شخصی به نام منصور دوانیقی. راجب رزالت و پستی منصور دوانیقی هرچی بگیم کم گفتیم. میگن محمد ابن ابی بکر یک نامه ای نوشت به معاویه، تو نامش گفت که خیلی فکر کردم که اول نامم یک فحشی، یه حرف بدی راجب تو بنویسم که استحقاقشو داشته باشی، هرچی فکر کردم کلمات یاری نکرد، تو خیلی رستر و پستر از یه حرفایی که یک کلمه راجب تو بگم، و خیلی فکر کردم که یک جمله نابی راجع به امیرالمؤمنین بگم، دیگه چیزی که به ذهنم رسید اینه که راجع به تو بگم انت انت و هو هو، تو توی و علی علیست. چیزی دیگه به ذهنم نرسید که راجع به توی معاویه بگم. این راجع به کی میگه؟ راجع به معاویه میگه. راجع به منصور دوانیقی، این دست همه اینها رو به نوعی از پشت منصور دوانیقی بسته بود. باز من یه قطعه تاریخی خدمتتون عرض بکنم، در اهل سنت هست که میگن آه اگر کسی فی المجلس در یه مجلس همسر خودش رو 3 طلاق بکند، خانمش بر او حرام ابدیست. یا آقای شب با خانم بحث شد، دعوا گرفتن، تو اوج دعوا ناراحتی امیرالمومنین تو نهج البلاغه تو کلمات قصار حزم فن الحدت و ضرب من الجنون، خشم ناراحتی نوعی از دیوانگیست. خب کسی سوال کنه آقا جان چرا خشم ناراحتی نوعی از دیوانگیست؟ حزم فن لأن صاحبه ها یندم، چون کسی که خشم و ناراحتی دارد و این خشم و ناراحتی بجانیست نابجاست، بعدش پشیمان میشه. این یه سوال، اگه کسی ناراحت شد و بعدش پشیمان نشد چی؟ حزم فن فإن لم یندم فجنونه مستحکمون، اگه پشیمان نشد دیوانگیش پابرجاست، نه طرف دیوانه است. به همین خاطر گفتن میگن آه موقعی که ناراحتید حرف نزنی. یه بنده خدایی میگفت تو شبهای قدر میگفت گریه کردم، توبه کردم، واقعا هم میگفت او طرف مقابل رو بخشیدم، حرم رفتم و دعا کردم و واقعا هم میگه طرف مقابل رو بخشیدم. ولی میگه حقیقتا هم هر موقع یادم میاد که این چه حرف هایی به من گفت، روح و روانم به هم میرزه از بس زبان این نیش داشت. میگه بخشیدمش ها، ولی تا طرف رو میبینم کلم به هم میریزم. گفت سالهاست گذشته ولی به قدری این حرف ها تیز و تون و بد بود که این به من گفت، رو در روی منم گفت. بعد جالب اینه که آخرش هم گفت ما چیزی که به دلمون نیست ها، به دل نگیرین ها، به دل نگیرین. فاتحه میخواند در وجود طرف، آخرش هم میگه به دل نگیرین ها. یه حرفه، یه کلامه، یه جمله است. آدم میگه، باز امیرالمومنین تو نهج البلاغه داریم که ازم فند الکلام فی وساقک، کلام در گروه توست. تا کی؟ تا وقتی حرف نزدی. هنوز که حرف بزنی تو در گروه کلامتی، باید بدوی تا جمع جورش کنید، آخرش هم نمیشه، جمع جور نمیشه، نمیتونی جمع جورش کنی. این شخص میگه آقا ما شب با خانومش بحثش میشه، تو اوج عصبانیت ناراحتی میگه که سه طلاقت کردم، ناراحتی تمام میشه. یه موقع به خودش میاد میگه ای بابا، خانوم ما بر ما حرام شد، ما سه طلاقش کردیم. میره سوال میپرسه از فقهای اهل سنت و شهر خودشون اینها، و میگن آیج راهی نداره، خانم تو بر تو حرام ابدی شده، فر مجلس سه طلاقه کردی، بر تو حرام ابدی شده. گو آقا من ناراحت بودم، عصبانی بودم، یه چیزی گفتم ها. میگن طرف دعوا کرد و گو شنیدم تو دعوا فحش دادی، گفته پنفر توی دعوا که نقل و نبات پخش نمیکنن دیگه، فحش دادیم دیگه، دعوا بوده دیگه، دعوا بدون فحش اصلا نمیچسبه. گو ما ناراحت بودیم، یه چیزی گفتیم، گو فایده نداره دیگه. ناراحت بودی، نباید ناراحت میشودی، نباید خانم خودتو در یک جلسه سه طلاقه میکردی. ولی هیچ کسی نیست که آی فتوای خلاف این داشته باشه. انو بعضی هستن طرف به هر شیبی میگه آی این هیچ کدوم از مراجع نیستن یک فتوای خلافی داشته. میگه بابا جان مرجع که آخه نمیشه همجوری عوض کرد، تغییر داد. خب نه هیچ راهی نداره. آه خدا نمیدونم دیگه چه راهی، آخه مرجع تو که همینه. نمیشه یه استخاره بگیرین؟ ای بابا برای من نمیشه استخاره گرفت؟ حالا یک بار استخاره بگیرین. طرف دیده حرم گفته میشه استخاره بگیرین؟ گفته باشه، استخاره گرفته بد اومده، گفته یک استخاره دیگه هم بگیرین. گفت بد اومده، استخاره سوم گفت بد اومده. گفت شما که بیکارین اینجا هستین، بگیرین تا وقتی خوب بیاد. گفت خب شما ما اول میگفتیم ما استخاره خوب برات میگرفتیم. به ما گاهی بعضی افراد تماس میگیرم میگه استخاره، گفتم استخاره خوب بگیرم یا بد؟ گفت چطور؟ گفتم دیگه بستگی شما داره، غالب افرادی که میخوان استخاره بگیرن دنبال استخاره خوب میگردن. اگه دنبال استخاره خوب میگردی که استخاره خوب برات بگیرم. گفت خوب میاد؟ گفتم ها برو یه صدقه بده، خوبه، برو اقدام کن دیگه، نیاز به استخاره گرفتن نداره دیگه. تو وقتی استخاره میگیری این باید تابع حکم خدا باشی. من خب گفتم ما ناراحت بودیم، این چیزی گفتیم، نمیشه، چیز نداره تبصره. گفتم یه شخصی هست جعفر ابن محمد، منتها تو مدینه است، میگن فتوای ای آقا مخالفه. این بنده خدا حرکت کرده، از شهر دوری حرکت کرد اومد رفت مدینه. بعد الان میگم غالب تصوری که از امام صادق هست همینه. خب میگه خب رفت مدینه و دم خونه امام صادق علیه السلام و در زد و سوالش هم پرسید و راحت برگشت. خب نبوده اینجوری، اگر میفهمیدن که این طرف با امام صادق علیه السلام ارتباط داره، ارتباط حاصله، پدر صاحب بچه رو در می آوردن. اگر کسی در نماز جمعه جماعت شرکت نمی کرد، امنیت او زمان توبیخش می کرد، میگه تو میگن در جماعت نبودی. خود چیکار کرد؟ میگن وقتی اومد وارد مدینه فکر کرد اومد چجور برم در خونه آقا برم. خیار میگن خرید، حالا بعضی میگن گاری، بعضی میگن روی سینی ریخت و اینو برداشت رو سرش گذاشت، یا گاری رو برداشت و شروع کرد به خیار میفروشیم، خیار میفروشیم که اینقدر خیار بخریم. حالا ما میریم در خونه امام صادق علیه السلام با این امید که خادم امام بیاد بیرون، انشالله خادم امام خیار بخره و منم سوالمو بپرسم و او بره داخل خونه امام صادق علیه السلام و جواب سوال بیاره و من جواب سلام بگیرم و برگردم برای یه سوالی. سانو نبوده فضای مجازی که شما آنالیز کنی بگی آقا من ارتباط تصویری با امام اصلا میگیرم تو مدینه، من اینجایم گونه بادم، امام کجاست تو مدینه، ارتباط تصویری میگیریم، سوالا میپرسیم تمام. اومد این وقتی داشت می اومد و صدا می زد که خیار داریم خیار می فروشیم، امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام شنیدن، به خادمشون فرمودن برو تمام خیارهایی رو بخر، بگو خودشم بیاد، خودت بیا داخل خونه. خادم امام بهش گفت ما همه خیارهای تو رو میخریم. میفروشی؟ گوها میفروشم، حتما به شما که میفروشم. آورد داخل خانه امام صادق علیه السلام، سوالش از امام پرسید، حضرت فرمودن سه طلاقه در یک مجلس حرام ابدی، خانمت بر تو نمیشود، خاطر جمع برگرد برو شهرتون. برگشت رفت شهرشون. دوران امام صادق علیه السلام اینجوری نبوده که گفتم الان قالب تصاویر تصور اینه که امام مینشست آقا چقدر جمعیت خانم و آقای اینجا تو بیت شهدا هستن، مثلا دیگه 300 نفر اینا اومدن اینجا نشستن، هنچی تصوری که هر روز مثلا 300 نفر میرفتن پای صحبت امام صادق مینشستن. حکومت وقتم هیچ کاری به کار امام نداشته، میگفت آقا شما تدریس تو میکنید ایرادش کاری نداره، نبوده اینجوری. ضمن اینکه این 4000 شاگرد امام، 3000 خورده اینا اهل تسنن بودن، 3000 خورده اینها اهل تسنن بوده، اینا شیعه نبودن. ابو حنیفه خودش داره میگه، میگه اگر 2 سال شاگردی امام صادق علیه السلام نبود من هلاک میشدم. خب چرا اینا 3000 خورده اهل تسنن بودن؟ به خاطر اینکه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، امام صادق میگن که امام سجاد علیه السلام کلا سه نیروی انسانی داشتن، کلا سه نیروی انسانی در مدینه ها، در مکه، در کوفه، در بقیه جاها، در بلاد اسلامی 3 تا نیروی انسانی بوده برای امام سجاد علیه السلام. بعد کار تشکیلاتی که امام سجاد علیه السلام انجام میدهد میاد تا زمان امام صادق علیه السلام. من دیگه به فرصت نیست بقیهش رو ذکر کنم. 2 تا نکته. نکته اول این که ما اندک کاری که داریم انجام میدیم تو هیئتمون، تو حسینیمون، یا نسبت بچه هامون داریم مثلا انجام میدیم، یا معلمین حالا در مدرسه، یا در حوزه داریم تدریس میکنیم، یا در دانشگاه داریم تدریس میکنیم، تو هر جای دیگه، غالبا اینجوری است که آقا یه مقداری که مثلا میخوام کار فرهنگی هم انجام بدیم و بقیه موارد، میگه آقا شرایطش نیست، اوضاع خرابه، با ما همکاری نمیکنن، نمیشه، نمیتونیم، اصلا نمیذارن. من یادم دقیقاً این جمله‌م رو سال پیش شب شهادت امام صادق علیه السلام، توفیق بود حقیر اینجا منبر بودم، اون جمله‌مو گفتم، الانم میگم. میگم آقا ما در دورانی که داریم زندگی میکنیم اگر نگیم بی نظیر ترین دوران هاست که هست، قطعا میتوانه بگوییم که کم نظیر ترین دوران ها ما داریم زندگی میکنیم. هر کی میگه نه این سیر تاریخی زندگی امام سجاد علیه السلام، امام باقر، امام صادق و بقیه اهل بیت رو بخونن و بقیه تاریخی که گذشته است تا رسیده به اینجا، نسبت بچه ها هنوز اندکی، آه بچه ها فضول میکنن، نه این بچه هایی که اینجا هستن، حتی اینا فعالن ها، یعنی بیش، نه بیش فعال که نمیشه، اندکی اسم میکنن آقا نگاه اینا چیکار میکنن، نسل زد و بقیه موارد. خب این نسل زد که میگه همش که منفی نیست، چطور تو تشییع جنازه شهیدی که آوردن، این شهید بزرگوار، او بچه به پای مادر شهید میفته میگه برای من آرزو کنی، برای من دعا کنید که من شهید بشم، این اصلا این نسل نیست، اسم این نس نیست. آقا خرابه دیگه، نمیشه، از دست رفت. اینو از آدم، از آدمای متدین میشنوه، آدمای مسجدی میشنوه، آدمای قرآن میخونن، آدمای که هیچ، میگه از دست رفت. گفتم حقیقتا اگر ما در زمان امام سجاد، امام صادق علیه السلام میبودیم و اوضاع رو میدیدیم، جا میزدیم کنن، خالی میکردیم، میگونه آقا کسی نمونده، الان ما که نمیتونیم بیام در خونتون سوالی بپرسیم، چیزی نمونده. ما حق نداریم ناامید بشیم، حق نداریم دیگران رو ناامید بکنیم. یه بار دیگه باز این جمله رو اینجا گفتم، آقایون بزرگوار، پدرای بزرگوار، نفرین نکنید. سن سال بچه‌ها اقتضاعات خاص خودش رو داره. آدم زود ناامید بشه، نفرین کنه، بعدم میگه بچه ما اینجوری، نگاه بچه‌های مردم و بقیه ما، حق نداریم ناامید بشیم. ما یه وظیفه ای داریم در سیر تربیتی نسبت بچه هامون، کارهای فرنگی که داریم انجام میدیم. وظیفه ای که خدا، تکلیفی که خدا رو دوش من گذاشته چیه؟ من همون تکلیف رو انجام دادم، بقیهش رو گذار کنم به خدا. یا آقای میگو من حرم مطهر امام رضا علیه السلام میرم، استاد دانشگاه، خیلی خوشم اومد از این جمله. ما هر موقع من حرم مطهر امام رضا علیه السلام میرم، میگه مجموعه هم داریم کار میکنیم، فعالیت میکنیم. به امام رضا میگم آقا جان من دارم کار میکنم، فعالیت میکنم، تلاش میکنم، مثلا هم دارم کارای خوب انجام میدیم، ولی آقا جان اول و آخرش من به خودتون سپردم. خیلی خوبه، که آدم کار بکنه، فعالیت بکنه، تلاش بکنه، واگذار کنه به خودشون، که آدم ناامید نشه، نفرین نکنه. من یک سال با این شاگردا کلاس داشتم، آدم نمیشن. مگه آدم شدن بی راحتیه؟ مگه خود ما آدم شدیم؟ حالا باز شما آدمید، خوبه ما خوندیم. مگه خود ما آدم شدیم که بچه‌هامون بی راحتی آدم بشن و بعدم زود ناامید بشیم؟ من یه سال دو سال با اینا کلاس داشتم و الان که احساس میکنم میدم هیچ تأثیر نه. آقا کلام حرف اثر خودش داره. ما یه حرفی یه معلمی کلاس دوم راهنمایی گفته، هنوز که هنوز این حرف آمیزه گوشمونه، هنوز هست. کلام اثر داره، حرف اثر داره. درس از زندگی امام صادق علیه السلام این مجاهدت دائمی امام صادق علیه السلامه که منم همین مجاهدت، یعنی همین تلاش، کوشش، پشکار، ناامید نشدن، اینو باید داشته باشم، چه در زندگی فردی خودم، خانوادگی خودم، زندگی اجتماعی که داریم. آدم جا نزنه، کار خودشم انجام بده. خدا هم جباره، جباره یعنی جبران کننده است. خدا خوب تو کاسه ی آدم ها میذاره. خدا جباره، آه خدا جبران میکنه. شما یه قدم برای این شهیدی که الان امروز تشییع جنازه شد و دفن شد برداری، خدا جبران میکنه. ولو این که تمام کسانی که متولی کارهای فرنگیان کار خاصی انجام نداده باشن، خود انجام ندن، حتی وظیفهشون انجام بدن ها. ولی آقا من وظیفه دارم کارم انجام بدم. وقت ما تمام. این درس از زندگی امام صادق علیه السلام هم برای خودم مهمه ها. لذا اگر من دارم با یک گروهی، با فردی، با خانواده‌ای دارم زندگی میکنم که اینا همیشه خدا دارن انرژی منفی من میدن. اون گالیور بود شما که یادتونه آرزانه؟ آره، پخش میکردی دهه 60 که یادشونه لاغلگه. کارتونای انان فرق کرد. اون زمان حنا دختری در مزرعه گالیور، انان همیش میاد و میزنن به هم دیگه. بین اون گالیور اون آدمای کتولی یکی بود همیشه خدا اون میگه من میدونم نمیشه، من میدونم نمیشه، و همیشه خدا هم میشد. اگه احساس میکنم با فردی نشسته برخواست دارم که این داره منو ناامید میکنه. یه بار دیگه کتابی اینجا خدمتتون معرفی کردم، نمیدونم کتابو گرفتین نگرفتین، خواندین نخواندین، اگه نخواندین ضرر کردین، ولی خب فرصت جبران هست بگیرین. این کتاب تندتر از عقربه‌ها حرکت کن، خیلی این کتاب خوندنی است. سید نمیخوای اسم کتاب بنویسی تو گوشید؟ نه، او که عمرن میگه اینجا بنویسم. پیامبر فرمود قید العلم بالکتابه، به بند بکشید علم رو با نوشتن. این کسی هم که میگن اینجا میشینه کلن ها، این کسی که داره درس میده یا منبر میده، استاد حوزه دانشگاه تو مدرسه است، وقتی مثلا چون خوب وقت گذاشته و مثلا مطالعه کرده و مثلا اینجور چیزا، وقتی بدونه که مثلا کسانی که سر کلاسن یا پومنبرن مثلا اینو مینویسن، خیلی ذوق میکنه. یه اصطلاح دیگه میخواستم بکنم برای مثلا خوبی نیست، ولی خب خیلی ذوق میکنه. میگه مثلا این کتاب تندتر از عقربه ها شرح احوالات یه مهندس ایرانی است، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، به قول خودش میگه با معدل 14. خب این توی کتاب میگه اگه کسی تو شرکت من حرفی از ناامیدی بزنه، تو شرکت من جایی نداره. یه شرکت دانش بنیانی است توی اصفهان، تجهیزات بیمارستانای ایران رو داره اونجا تولید میکنه، آماده میکنه، به خارج از کشورم صادر. خیلی این حقیقتا جای جای این کتاب حرف برای گفتن داره. این که انسان ناامید نشه، حرفی از ناامیدی هم نزنه، دیگران رو هم ناامید نکنه. اوضاع خرابه، اوضاع بوده همین ده. گرونیه، تورم، آره مگه برای من نیست؟ کی میخواد خوب بشه؟ با تلاش کنیم، با کوشش کنیم. این مطالبی هم که حقیر امشب گفتم از یک کتابی است از مقام معظم رهبری که ایشون راجع به امام صادق علیه السلام این کتاب رو در سال 58 اون زمان تدوین شد. مطالبی که گفتیم از اون کتاب هست. خب شب جمعه است، اسم کتاب نمیگیم. شب زیارتی آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، شب شام غریبان امام صادق علیه السلام هست. ما الان تو این شهر اینجا مجلس تو مسجد جواد الائمه جلسه است، بقیه جاهای دیگه جلسه گذاشتن، تو روستاها جلسه گذاشتن، تو این کشور جلسه گذاشتن، اعلام عمومی هم کردن، پخش هم کردن که آقا مثلا بیت الشهدا جلسه روزه است. هر کی دوست داره حرکت میکنه میاد جلسه شرکت میکنه، دوست نداره شرکت نمیکنه. اینجا هم بیان جلسه برین، کسی کاری به کارتون نداره که آقا چرا اومدی جلسه روزه شرکت کردی. ولی یه زمانی برای تشکیل جلسه روزه امام حسین علیه السلام هزینه میدادن، هزینه های خیلی گزافی هم میدادن. به این راحتی مجلس روزه برگزار نمیشد. مگه زمان امام صادق علیه السلام اینجوری بود که حضرت مجلس روزه برگزار کنن تعداد زیادی باشه تو خونشون؟ حضرت مداحی دعوت میکردن، مرثیه خانی دعوت میکردن، بعد میفهمودن پرده بزنید، خانم ها رو میفهمودن بیان پشت پرده بشینید، و بعد میفهمودن روزه بخونید. روزه عمومی اینجوری که نبوده، کربلا رفتن به این راحتی که نبوده. یه زمانی ممنوع کرده بودن، میگفتن آقا قانون اینه که هر کی میخواد بره کربلا، اگه بره کربلا باید دستش قطع بشه. طرف رفت کربلا، گفتن آقا دستتو بیار میخوام قطع کنیم، دست چپشو آورد. گفت دست راست باید قطع بشه. گفت دست راست و سال پیش اومدم زیارت قطع کردی، امسال دست چپم. به این راحتی نبوده. ما الان مجلس روزه ای برای امام صادق علیه السلام گرفتیم و خدا رو شاکریم، خدا رو شاکریم بابت این نعمت محبت اهل بیت و بابت این نعمت جمهوری اسلامی و بابت این نعمتی که خدا در اختیار ما قرار داده. خب امام صادق علیه السلام امامی که احیا کردن مجالس روزه امام حسین علیه السلام رو، امامی که 14 زیارت نامه از امام صادق علیه السلام رسیده، اکثر زیارت نامه هایی که راجع به امام ها رسیده از امام صادق علیه السلام. خیلی امام صادق علیه السلام به مجلس روزه جد غریبشون امام حسین علیه السلام علاقه داشتن. امشب هم شب جمعه است، شب زیارتی امام حسین علیه السلام. دعا میکنیم انشاءالله رزق و روزی هممون بنویسن سفر کربلای آقا ابی عبدالله رو. شب جمعه کربلا باشیم، بین الحرمین باشیم، کنار شش گوشه آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام باشیم. میگن در زندگی امام صادق که یه موقعی ریختن نیمه شب خانه امام صادق و مجال و فرصت ندادن که حضرت عمامه‌ای به سر کنن، کفش بپوشن. این پیرمرد رو پابرهنه و بدون عمامه بردن به سمت منصور دوانیقی. یه موقع دیگه هم در زندگی امام صادق ذکر میکنن که ریختند و خانه امام صادق علیه السلام رو آتش زدن. این آتش زدن خانه امام صادق البته دائم این یک چیز عجیب و غریبی نبوده. یه زمانی هم یه عده نامرد تو مدینه ریختن در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت مادر اومد پشت در، حضرت فرمودن من فاطمه ام پشت درم. گفت که ولو فاطمه باشد، ولو فاطمه باشد. سلام علیک یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. شب جمعه است، هر کی با حاجت اومده حاجت داره، یا وجیها عند الله. سلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زیارتکم. یه موقع بی بی زینب سراسیمه اومد خیمه امام سجاد، فرمود عزیز دلم خیمه را آتش زدن چه کنیم؟ فرمود ام جان علیکن بالفرار، همه جون فرار گونی. شب جمعه است، شب زیارتی آقا ابی عبدالله، شب شام غریبان آقا امام صادق. از راه دور سلام بدیم، شالا آخرین ظلاممون نباشه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى